یعنی همه افراد
سیستم گرمایش هزینه آب برق اینجا چقدر چند برابر
همین میخوام اصلا میخوام بگم به هر حال هزینه ها سرشکن هست روی هتل این هزینه کمرشکنی است ولی براش راه حلی هم داریم به عنوان نکته پایانی به عنوان جنبندی
بله راه حلش اینه که به هر حال اون مشوقا و قوانینی که تو سرزمین اصلی هست تو کیش هم ساری جاری بشه تو هواپیما صنعت هواپیمایی ما در خدمت به هر حال جزیره باشه متاسفانه الان نیست یعنی در واقع برخی از چارتر کننده ها برخی از دلالا خود افزایش قیمت رو حوزه برید هواپیما دارن
الان اون شرکت هواپیمایی که متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش هست
نیست متعلق نیست متعلق
نیست فقط اسمش همین هست
کاملا جدا شده و الان از 44 و اصلا در خدمت کیش نیست یعنی من الان دغدغه این دارم که تابستون دوباره از 54 پرواز تبدیل بشه 8 تا یعنی اینا الان کیشوندا 40000 نفر هست گردشگران مضاف این واقعا مشکلی داره
سپاسگزارم من جناب دکتر رمزانی ممنونم از همراهی شما از پاسخگویی شما آرزوی موفقیت داریم حتما بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد صبح حضرت عالی بخیر
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو گوش بده به صبح و گفتگو شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز
میخواییم با هم بریم به یک رو در روی خودرویی و بپردازیم به این کلمه که میخوام بگم خیلی روش تاکید میکنم قصه پرقصه خودرو
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید رو در رو بررسی آخرین اخبار فضای مجازی رو در رو با مسئولان و کارشناسان
هفته 32 دقیقه هست فرادخان دهنوی سلام
سلام عرض ادب
صبح بخیر
چاکریم
چه خبر از خودرو قربان
چی بگم دیگه
ما فکر میکردیم میره توی داستان بورس و نمیدونم شورای رقابت و اینا
بورس خوب بود رفتی واقعا به بورس نداره دیگه الان دلار که میدونید چی جوریه دیگه
آخه دلار هم جالبه مثلا یه بار میگیم
آقا بس دلار نکن هرس میخورم
آقای دکتر نظری سلام
سلام قربان
قرار شد دلار صحبت نکنیم آقای دکتر نظری عرض ادب کنیم آقای دکتر حالتون خوبه
بس زنده باشم
آقای دکتر نظری سلام عرض ادب
سلام عرض کنم آقای دهنوی
ارادت دارم
و جناب آقای دکتر امیر حسین جلالی نایب رئیس محترم انجمن همگن استان تهران آقای دکتر جلالی سلام
سلام عرض کنم قربان ممنون از اینکه منو دعوت کردید
باعث افتخار متشکرم از شما
آقای دکتر جلالی سلام عرض ادب
سلام قربان سلام از من ان شاءالله که سلامت باشین و در خدمت شما
کوچیک شما هستم آقای دکتر نظری این آشفته بازار خودرو در این دو سه روز اخیر قیمت دلار خب جابجا میشه ولی دیگه خیلی آشفته است یعنی دلالا هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن تحلیل شما چیه
ببینید بازار آشفته معمولا تو بازارهای سرمایه بیشتر تأثیر گذاره و کسانی که روی کالای سرمایه توجه میکنن بیشتر اون بازار رو به هم میزنن در کنار اون ببینید شما مثلا بازار طلا هم یه تحلیل یکی از کارشناسا دیشب داشتم میگرفتم ایشون هم نگران بازار طلا بود و نکاتی داشت در مورد همین بحث بازار طلا که حالا به چپ داره حجوم و در حقیقت تو این چارچوب گفته میشه یه بخش خودت به فضای اقتصادی کلان کشور هستی بخش هم تصمیمات اشتباه و تصمیمات در حقیقت عرض کنم که از خط به دور خود نهادهای تصمیم گیرنده است که ما بازار خب بالاخره به سطح ثباتی رسیده بود داشت حرکت میکرد از اون ور داشت اصلاح میشد دو تا ضربه اساسی به بازار خودرو خود، اول اینکه بحث از بورس خارج شدن و جریان به اصطلاح اومدن شورای رقابت در این کارزار و بالاخره خب مردم سابقه بری از شورای رقابت داشتن در بازار و تاثیرگذاری اون در بازار داشت، خیلی بازار رو به هم ریخت و سردرگم کرد. این نکته اول بود که خب اشتباه شد اصلا این که دوباره شورای رقابت رو وارد کنیم، شورای رقابت یه گروه کارشناسی بذاره بررسی بازار کنه. در چه موقعی؟ در موقعی که بازار بازار باثباتی نیست. موضوع دوم مطرح شدن خروج نمیدونم 230 تی با ازم خدمتون 405 جان. حد اقل خود رو اقتصادی برای مردم خود رو یعنی تیبا 405 و 206 هست. این خودروها خودروهایی هستن که اولین پولی که خانواده ها به دست میارن حالا برای خرید یه خودرو یا پدر مادری برای اینکه خب فرزندشون بتونه یه کاری داشته باشه یه حرکتی بکنه امید و آرزو دارن دیگه خودروی برام بخرن. این سقف در حقیقت پله اولیه که میتونن یه خودرو بخره. خب میایم تعریف میکنیم این آقا این خودرو نیست، ماشاءالله ما خیلی شیکیم، خیلی با کلاسیم، میگیم که آقا از فردا تو کشور ما تیبا تولید نشه، ما هموطنان هم لایق بنز هستن، همه باید بنز سوارشن، همه باید نمیدونم فلان خودرو رو سوارشن، نه تیبا توهین به مملکت ما 230 فلانه استانداردها فلانه، بعد بر اساس استانداردها یورو 4 ما گذاشتیم کنار، یورو 5 شد و برای یورو 6 داریم اقوام میکنیم واقعا ما به جای در صورت که مثلا برای تسل خودرو یورو 5 و یورو 6 مجبوریم بریم بنزین پیت پیت از آذربایجان یا کردستان عراق بیاریم، چون بنزین ما بنزینی که در داخل توزیع میشه بنزین بی‌کیفیتیه نمیتونه اون شخص ها رو به درست به صلاح انجام بده، یا یعنی اینکه مجبوریم بریم دیاگ بزنیم و خودرامون رو تغییر بدیم تا اینکه بتونه با بنزین مثلا خودرو یورو 5 بتونه با بنزین داخلیمون کار کنه. خب اینها همه کارهایی هستش که اشتباهاتی هستش که تو این بازار میشه. خب شما نتیجه رو چی میخواید ببینید آقای بهنوی؟ نتیجه بهتر از این هم خواهد شد؟ آیا وقتی ما حرکت اشتباه میکنیم، وقتی ما داریم قیافه میایم نمیدونم تیبا رو خارج میکنیم، چه آقای بندسی علالی تشریف دارن میدونن، حالا من کاری ندارم ایشون جز به صلاح خودشون مهندسین هستن که خب قطعات پیشرفته تولید میکنن، ولی خب ببینید چه تیفی دارن روی این قطعات این خودرو دارن کار میکنن، بعد میگن نه در هیچ جای دنیا تولید نمیشه. آقا چی گفته در هیچ جای دنیا تولید نمیشه؟ پاتو بذار بیرون از کشور، در هند داره خودروی تاتا داره تولید میشه، در اسپانیا داره خودروی یه خودروی دیگه داره تولید میشه، در برزیل داره تو همین سطح خودرو داره تولید میشه. شما پات از دفع منزل میذاری بیرون، از محل صدا سیما میذاری بیرون، اسنپ که میخوای بگیری اولین ماشین که جلو پای شما ترمز میزنه و قبول میکنه اکثرا یا پراید یا تیوا یا 206. خب این مگه مشکل مملکت حل نمیکنه؟ اونم تو موضعی که ما الان نه بحث ارزیمون درسته، نه بحث پشتیبانمون درسته، نه بحث مواد اولیه تو قیمت های فوق خلیج فارس بهت نگاه کنید، اصلا سیر سعودی داشته، اصلا باور کنید که قیمت بقیه چیزا به این خاطر میره بالا، قیمت این هزینه ها هزینه های افزایش بده میکنه. خب نابخردانه تصمیم گرفتن باعثش این میشه که بازار آشفته رو آشفته تر میکنه. معظم اینه بازار آشفته ای که ما داریم آشفته تر شده به دلیل اینکه نابخردانه تصمیم میگیره و تصمیم گیری های ناسعی میکنیم، سعی میکنیم و تصمیم گیری همون خودمون رو معرفی کنیم. حالا سال هاست ما باید نمیدونم تبیین کنیم که آقا استاندارد بین المللی فلان میشه، آقا قرار نبوده که مگه دور اطراف ما نیستن، مگر کسایی تو حتی همین روسیهش ما رفتیم دیدیم بالای یه چیزی در حدود بالای یک میلیون گازور داره تولید میشه، خودرویی که داره همه کنم یه سر زنه داره مشکلات شلم کنه. حالا چند وضعیت بهتری بدن آقای مهندس جلالی در مورد مثلا تکیفی این خود.
آقای دکتر جلالی ارادت دارم، آقای دکتر نظری یه جایی گفتید که تنها راه برون رفت از بحران کنونی شفاف سازی روابطه، این یعنی چی؟ منظورتون چی بوده؟ توی مصاحبه ای ازتون دیشب خوندم.
اساسی روابط بین خودروساز و قطعه ساز.
بله بله.
اجازه بدید من مقدار راجع به توضیحات آقای دکتر لذری هم عرض بکنم، بعد به اینم میرسم.
باش دورتون
بگیر. تقریبا تمام مسائل رو گفتن، چیزی برای من نباشه که من بگم، ولی خب من دیگه راجع به موارد که ایشون گفتن صحبت نمی کنم. فقط یه ذره میرم توی مسائل کلان. ببینین، هیچ مدیریتی نمیتونه موفق بشه تا زمانی که منابع و مصارفش تحت مدیریت خودش باشه. وقتی میگیم منابع و مصارف، منابع یعنی چی؟ یعنی قیمت فروش، استراتژی یا راهبرد بازار، کدوم خودرو رو تولید کنم، به چه تیراژ تولید کنم، سود دهیم رو خودروهای متعدد چی باشه. اینا دست خودش نباشه، ولی در حقیقت خرید قطعات دست خودشه، ولی قیمت خرید قطعات هم تازه دست خودش نیست، یا مواد اولیه، فرضاً ورق، فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی غیر از ذالک، اونا دلاری روز به روز تغییر میکنه، خودساز مجبور اونا بخره، قیمت فروش خودش رو نمیتونه در حقیقت تعیین بکنه، میگن انقدر بفروش. این سیستم، این سازمان، اگر که شما نیاز به اقتصاددان ندارید، آدم عادی رو هم ازش بپرسید که آیا این سازمان، این سیستم میتونه موفق بشه، پاسخش نه. به نظر من دیگه نباید بریم سراغ مسائل دیگه. اول این قسمت رو باید درست کنیم، بعد بریم سراغ مسائل. وقتی این درست بشه، خود به خود به نظر من بقیه مواردم درست نیست. الان فرمودن که 26 نمیدونم سایت سیبا اینا از گردونه داره خارج میشه. خودروساز میبینه اینا خودروهای قدیمی ترشه، قیمت های دستوری رو اینا محکم تره، سودی نمیبره، علارغم این که این خودروها خودروهای کارن، خیلی از مردم با این خودروها امرار معاش میکنن و نیاز بازار هستش، ولی خودروساز رغبتی به تولیدش نداره. چرا؟ چون زیان میده روش، میره رو خودروهایی که حالا یا فیسلیفتن یا یه تغییراتی روش انجام شده، اونا رو میتونه با قیمت گذاری جدید بفروشه که بتونه دخل و خرجش رو درست کنه. یعنی همه این آفاتی که ما داریم تو بازار خودرو، تو فروش، توی حذف این خودرو، توی دلالبازی، اینا اون اینه که مدیریت منابع و مصارف دست مدیران خودروساز نیست. انتظار بیشتر از اینم نمیشه ازشون داشت قربان. بقیه بحثا به نظر من اول باید این حل بشه تا بقیه موارد رو ما بتونیم توش موفق بشیم. این نظر منه.
دست کیه آقای دکتر؟ دست کیه پس اگه دست مدیران نیست؟
ببینین شما الان از آقای دکتر نظری بهتر می دونید. از اول امسال تا الان قیمت گذاری خود رو 7 یا 8 بار چرخیده.
اصلا از اول امسال تا الان یه مرور کنیم، من اصلا کاری با خودروساز ندارم. واقعا مردم مثلا بازیچه دست یه چند نفر آدم من در مورد خودرو توی وزارت خونه و این خیلی کار زشتیه و بیادبی به حرمت مردمه. یه روز سایت میذاره، یه روز آقای دکتر هاشمی لاتاری میذاره، یه روز نمیدونم میگه بیاید برید بورس کالا، یه روز میگه ده بیاید برید توی نمیدونم سایت جامعه نمیدونم فروشمون، یه روز اون شورای رقابت میاد حرف میزنه. بابا ول کنید خود رو دیگه، بذارید مردم یه خود رو سوار بشن برن دیگه.
ببینید من عرض کردم خدمتتون، از اول سال تا حالا تقریبا 7 یا 8 بار نوع عرضه خود رو تغییر کرده. یه دفعه سامانه بوده، یه دفعه شورای رقابت تنظیم می کرده، یه دفعه تنظیم ستاد تنظیم بازار قیمت رو می داشته، دو مرتبه رفته شورای رقابت، دوباره تنظیم بازار، دو مرتبه بورس، دو مرتبه بورس متوقف شورای رقابت. خب این موارد که به وجود میاد، مدیریت خودروساز کاری نمیتونه بکنه. مدیریت خودروساز تا خودرو موافقت میشه میره تو بورس، خب روی یه دونه نقدینگی به خصوصی حساب میکنه، به همه هم قول میده، قرارداد میبنده با قطعه‌ساز با این اون، یهو فردا میاد بورس متوقف میشه، میگن نه آقا برو همون روش قبلی بفروش. این دست خودروساز نیست دای محترم. خودروساز واقعا هیچ دخل و تصرفی توی استراتژی فروش خودرو نداره. ما شورای رقابت داریم، سازمان حمایت داریم، ستاد تنظیم بازار داریم و حالا سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه که اینا میان استراتژی فروش رو یا تغییر میدن یا جلوشوهایی میسن یا یه چیز دیگه جدیدتری انجام میدن. خودروساز واقعا دخل و تصرفی توی نحوه فروش نداره. آقای نظری درسته؟
آقای دکتر نظری؟ فکر کنم قد آقای دکتر نظری، آقای جلالی با شما بودن.
خدمت شما میشنم.
میگم حالا به هر حال من داشتم عرض می‌کردم که فروش خودرو و قیمت گذاری خودرو اختیارش از دست خودروسازا خارجه، این درسته یا نه آقای نظری؟
بله قطعا. بله
آقای محترم، وقتی خارجه خودروساز چه کار باید بکنه؟ هر روزی که براش تصمیم میگیره اینو اینجوری بفروش، تو سامانه بفروش، لاتاری بذار.
آقای دکتر جان یه لحظه نقطه بذاریم. آقای دکتر نظری چرا خارجه و چرا دستشون نمیدن؟ ببین دیگه واقعا تاب و توان مردم تو خودرو، آره تاب و توان مردم توی خرید خودرو دیگه به سر اومده. هر روز یه چیز جدید میبینیم. چرا خارجه آقای دکتر نظری؟ شما پیشکسوت حوزه خودرو هستید، چرا خارجه؟
با شاگرد شما و
ارادت کوچیک شما
هست،
چرا خارجه؟
خدمتتون که ببینید، ما به دنبال این هستیم که تریبون‌های دستمون باشه که این تریبون‌ها نشون بده که ما کاره هستیم توی یک سری از فعالیت ها. این که تسهیل در حالا بحث جهان سوم بکنم یا مثلا کشورهایی که تو فرایند ها و تو چارچوب ها خیلی صحیح عمل نمی کنن و به نوعی به تعبیر سلواتورت که یک کشورهای عقب نگه داشته شده، ما به دنبال این هستیم که فرایند ها رو برای خودمون نگه داریم و خودمون رو خارج نکنیم به قیمت این که بیاییم تسهیلگری کنیم. هر کدوم از به اصطلاح فعالینی که تو این بخش باید تسهیلگر باشن، یعنی از یک سو وزارت صنعت باید تسهیلگر این باشه که تولید به خوبی انجام بشه، حمایت کنه از تولید کننده تولید و به خوبی این تولید رو کمک کنه که برسه به نتیجه. حالا بر اگر مشکلی در گمرک هست، در استاندارد هست، در قوانین هست، اونها رو حل کنه و بیاد بشینه به تصمیم گیری صحیح برسه و کمک کنه تولید کننده. یک بخش دیگه، بخش استاندارد، عوض این که جلوگیری کنه، راهنمایی کنه که آقا بریم به سمت این بخش استاندارد، ما بیشتر توبیخ بلدیم تا این که بتونیم راهنمایی کنیم. ما توبیخ میکنیم، توبیخ میکنیم، میذاریم، میگیم که آقا از این تای این کوچه برو، برو تا تای تق برگرد خود اونجا بنبست. میگیم دید کوچه بنبست شما رفتی و به این مشکل گرفتار شدی، حالا من بهت میگم کدوم کوچه برو. در صورت که میتونیم همون ابتدا کوچه راهنماییش کنیم، میگیم آقا این کوچه بنبست، اینم علامت بنبست.
بعد نری هم یه بامبولی برای خودروسازه در میاره.
قطعا ببینید، وقتی قطعا وقتی که ما تصمیم گیری اشتباه میکنیم و تصمیم گیری اشتباهمون باعث میشه که یک بازاری به هم ریخته میشه، در جواب اون تصمیم گیری اشتباهمون سعی میکنیم اون تصمیم در حقیقت صحیح رو نقض کنیم، سعی میکنیم که اون تصمیمات صحیحی که میشد بگیری بر اونها ایراد بگیری تا بتونیم حرف خودمون رو به صلاح بسازیم. بحث بازار خود رو اینه که به هر حال چندین ولی بالا سر این قرار گرفته، حالا هر کدوم هم دایره خاص خودش دارن، چون آقای دهنوی یه بخش هم به اصطلاح ایراد که سمت شما ها میتونم من بگیرم چون جذابیت رسانه‌ای داره، چون جذابیت آدم ها با اون بزرگ میشن، با قول معروف فوش دادن به یکی از دوستان میگفت فوش دادن به خودسازی به هر حال جز فضیلت هایی که در این کشور اتفاق افتاد. خب همه بازارها ببینید، مثلا تو شما در مورد اون جلسه صحبت می‌کردید، گفت آقا 60% این دفعه لازم خانگی گران شد، 60% گران شد. آقای مهندس جلالی الان میگه که مواد صاف در حقیقت مواد پتروشیمی ارزان، خدمتتون که مواد اولیه بالای 3 برابر تو همین چند وقت دفعه افزایش پیدا کرده. خب اینها کجا؟ یک بار حالا گفته شده، یک بار تو یه برنامه آقای دهنوی شما در مورد لازم خانگی صحبت کردید. بدونید تعداد و توجه و
صحبت کردید، ولی آقا دو تا نظری ها خیلی هم صحبت کردید به خدا.
همین 60%
الان راجب گردشگری
گرونی،
گردشگری همین الان منطقه آزادی کیشو آوردیم یقشو گرفتیم، گفتیم بابا چه فلان چرا اینقدر گرونی؟
بله آیا به تعداد خودرو هست آقای دهنوی؟
نه نیست،
به خاطر اینکه اون مقداری که درگیر بازار خودروان و اون مقداری که درگیر بازار کیشن فرق داره آقای دکتر نظری.
م... مقدار گردشگری الان تفاوت میکنه؟
نه، تقاضا برای گردشگری با تقاضا برای خرید پرایدی که مثلا میخواد باهاش مسافرکشی کنه، میخواد باهاش بچه‌شو مدرسه برسونه. یعنی الان خودروی ما جزء اقلام ضروری زندگی تو کشوره.
من جسارت میکنم. ما اگر مثلا 30 میلیون خانواده داشته باشیم در کشور جمهوری اسلامی، 30 میلیون تلویزیون، 30 میلیون متقاضی سفر نداریم؟ داریم دیگه. منتهی مرتبه بحث سر اینه که بحث ما در مورد کالای خودرو داریم، کالا در مورد کالا صحبت نمی‌کنیم، در مورد یک وسیله سرمایه‌گذاری داریم صحبت می‌کنیم. بحث سرمایه‌گذاریه. نوع نگاه اون اینه که از این کالا ما حفظ پولمون رو بکنیم، حفظ ارزش پولمون رو بکنیم. این باعث میشه که این حساسیت ایجاد بشه.
آقای دکتر نظری میدونی چیه؟ من میگم که یه زمانی مستقیم دارم به وزارت خونه میگم اینو، آقایانم بهشون بر نخوره، یه زمانی به من میگن آقا بیا یه نمایش بساز. خب آقای هاشمی میگم آقا من بلد نیستم نمایش بسازم، اصلا هم اب نداره. خب میگم آقا بلد نیستم. بابا وقتی یه کاری رو بلد نیستیم، چهار تا بزرگتر رو دعوت میکنیم، میاریم میشونیم، حرفشون رو گوش میکنیم. آقای فلانی که 6 ماه پیش 3 ماه پیش گفتی که خودرو نخر خودرو ارزون میشه، اون موقعی که گفتی خودرو نخر خودرو ارزون میشه، اگه طرف میرفت یه دونه 206 میخرید، الان 150 میلیون سود کرده بود، ولی نخرید، به اعتماد کرد و اعتماد کرد به حرف شما، شمای مسئول، و الان هیچ چی دیگه نمیتونه بخره. 207 دیشب توی سایت ها نگاه میکردم 1,020,000,000 تومان و این گریه داره. آقای دکتر جلالی در خدمت شما هستیم، چقدر ارث خوردیم؟
نه میفهمم، من واقعا میفهمم، ناراحتم، متوجه
هممون ناراحتیم واقعا.
آره ما چی داریم میگید، مردم چی هم شما صدای مردم، این ما ناراحتی، ولی که شما اینو در نظر داشته باشین، مدیریتی که نتونه استراتژی فروششو، قیمت گذاری محصولاتشو، اینا رو انجام بده و خرید و فروش رو با هم متوازن بکنه، این مدیریت موفق نمیشه. یک، اینو یادتون باشه، این کلان موضوعه. اونای دیگری که آقای جناب نظری فرمودن همه هم درسته، ولی همه تهش اینه. مطلب دوم اینه که شما ببینید خودروسازی ها ظرف 10 سال گذشته چند سری مدیریت عوض کردن. ما ها که کارخونه داریم تا اون پیچ دم در کارخونه مون رو میشناسیم، چه خریدیم، چند خریدیم، چجوری خریدیم، چه کار باید بکنیم. این تا میخواد بیاد آشنا بشه، تا میخواد وضعیت رو بفهمه چی به چیه، در حقیقت باید عوض بشه. یه جاش بیاد همیشه هم از این میترسه که عوضش کنن. گوش به فرمان دولته. دولت اصولا تولید کننده خوبی نیست، هیچ کجای دنیا نیست،
هیچ کجای دنیا هم نیست.
بله الان خودشون هم از آن دارن، راهی دنبال راهی میگردن که حالا به هر حال با استفاده از قانون اساسی، سلسله قانون اساسی، خصوصی سازی کنن. خب خصوصی سازی موانعی داره. من برای اینکه بحث طولانی نشه و ببندیمش، یه مثال میذارم. شاید خیلی هم حالا یعنی این مثال نزدیک نباشه به موضوع، ولی به نظرم بد نیست. ما بچه که بودیم، حالا بچه که نه، جوون در که بودیم اول انقلاب، من پنیر و لبنیات به اندازه کافی نبود. ما میرفتیم کوپن میگرفتیم از مسجد محل، تو صف پای میسادیم، یه شیشه شیر میگرفتیم یا پنیر دانمارکی میگرفتیم، تا این که حالا هفته بعد دوباره بریم یکی دیگه بدیم. از یه جایی اومدن لبنیات رو آزاد کردن قیمتش رو.
بله.
یعنی منابع و مصارف رو به خود مدیریت ها سپردن. شما الان هر سوپرمارکتی که بری در یخچال رو باز کنی،
50 مدل لبنیات،
این تا انتخاب داری.
آفرین.
آره. و این آزادسازی یه صنعته. حالا جالب‌تر از این، شما برین کشورهای همسایه، لبنیات ایران رو توی سوپرمارکت های اونجا هم میبینی.
100%.
آره یعنی انقدر اینا خوب شدن، انقدر بروز شدن که با رقابت با همدیگه گیر مردم کالای خوب میاد و کالایی میاد که قابل رقابت در دنیا. این آزادسازی یه صنعت. و من اصرار دارم بر این که اگر این اتفاق تو صنعت خود رو بیفته، دوستان عزیز، هم توسعه محصول میتونیم بدیم، هم قیمت بهتر، هم کیفیت بهتر و مردم راضی تر، بازار باثبات تر. دست دولت که بیفته همین میشه که هر کدومشون میان یه
یه ایده ای دارن، یه فکری دارن، اونو میخوان اجرا کنن، نفرات مورد نظرشون تو خودروسازی باشه، با اتوبوس مدیرا میان، با اتوبوس مدیرا میرن. واقعا نمیشه صنعت رو اینطوری اداره کرد. دوستان عزیز، خدا از تای دل میگم، من که کاری نیستم، ما رکسازی، ولی واقعا نمیشه، امکان پذیر نیست. این نظر من.
آقای دکتر نظری، آه هم کشیدید که صحبت جمع‌بندی شما رو بشنم. الهی دورتون بگیرم که هرس مردم رو میخورید.
در خدمت شما عزیزم. خدمتی که واقعیتش اینه که این که شناخت و تغییر در حقیقت در خود صنعت خود رو اتفاق میفته و این که محلی بشه برای این که در حقیقت کسانی که به هر حال جایی داشتن فعالیت میکردن، حالا بیان آخر خدمتی یک دوری بزنن، یک استراتی بخونن، یک چارچی بخونن، چی که داشتم این است که آزان به صورت پوشیده به این موضوع اشاره کرد. ما واقعا میگم تو بحث ارتباط هایی که داشتیم با شرکت هایی که تولید کننده بین المللی بودن در یه برهی که تولید خودروهای بین المللی در کشور انجام میشد، وقتی میمدن و نظم خط ها میدیدن و چارچوب خطی تولید ما رو میدیدن، واقعا همه دست به تحسین میگوشوندن و گفتن خب به هر حال شما استانداردهای خوبی دارید، چارچوبای خیلی خوبی دارید، به اصطلاح مهندسین خیلی خوبی در خطوط به اصطلاح تولید شرکت های داخلیمون هستن، ولی اینکه نحوه تصمیم گیری معمولا دچار مشکل، نحوه تصمیم گیری کلانه که متاسفانه با الغاءاتی که ایجاد میشه. امروز مثلا یک تیمی تو مجلس در مورد یک موضوعی میخواد تصمیم بگیره، اولین موضوعی که میاد صحبت میکنه بحث اینه که آقا میگن مردم این گونه میگن، آیا ما داریم چارچوب مردم رو صحبت میکنیم و به صلاح داریم در مورد مردم داریم قضاوت میکنیم؟ چقدر نظرسنجی کردیم؟ چقدر تو حوزه خودتون شما بررسی کردیم؟
هیچی آقا.
آقای به صلاح نماینده عزیز، آیا حوزه شما که مثلا شما نمیدونم 100 میلیون 100 هزار تا 200 هزار تا 300 هزار تا رأی دارید، همون افرادی هستن که به دفتر شما مراجعه میکنن؟ خب دنیا، در دنیا تحلیل و به صلاح در حقیقت نظرسنجی علم رایجه. شما میبینید که نظرسنجی میکنن از افراد مردم و قاطبه مردم فقط اونهایی نیستن که اظهار میکنن. ما قسمتی از عمده ای از به صلاح کسایی که نظراتی دارن اظهار نمیکنن تا ازشون نپرسید، و اینهاست که تفکرشون تفکر صحیح تریه. اون کسی که داره همون لحظه اول بروز میده، اصارت نمی کنم لحظه اول داره بروز میشه، کمتر در مورد اون موضوع فکر. خب این میاد از به صلاح چارچوب از زبان یک نماینده خارج میشه، بعد فشار بر روی وزارت خوده میاد. جالبه ما میبینیم همون مدیر کل در حقیقت خودروی وزارت خونه، من چشب پیش دیدم یکی از در حقیقت تو فضای مجازی توهین کرده بودم مدیر کل خودروی وزارت خونه. آقا برای چی؟ مثلا شما میخوایی فشار بیاری که چی؟ اوضاع خودت فلانجا درست کنی؟ رفتی مثلا نه قرار نیست که شما قوانین و مقرراتی هست، برو نامه تو بذار، برو این نامه باید در این طریق جواب داده میشه، نه اینکه قرار باشه که ما با فشار آوردن به افراد تصمیمات عوض کنیم. خب این خودش بازم ایراد در حقیقت نظام دولتیه که این اتفاق میفته. من کاری ندارم که حالا اون آدمی که اونجا نشسته چه خواهد کرده، چه فعالیت کرده، در مورد شما یه تصمیم عمومی گرفته، یه تصمیم عمومی شما اجازه ندید به اون آدم تولید کنه، اونم جایگاهش محفوظه. پس تولید کننده جایگاهش محفوظه، تصمیم گیر دولت جایگاهش محفوظه، این برای مشتریه. مشتری می آقا این جنس 206 رو من دوست دارم به روز سیبا بخرم استفاده کنم، من دوست دارم همه مشکلاتش هم بهده میگیرم، نمیدونم شما محدودیت تردد بین شهری میذاری، چشم بالای میگه 80 کیلومتر نرو، میگم چشم ارزم خدمت که همه این موارد قبول میکنم، ولی خب دوست دارم تیبا سواشم.
درسته.
مگه خودروهای دیگه، مگه تاتا در هند داره استفاده نمیشه؟ تاتا داره در هند استفاده میشه، هیچ چیزی هم نداره. یا لای بارو سلیل بهتر میتونم بهتون بگم
از پراید بهتره،
اصلا پراید که بابا
پادشاهی جا
سلطانیه.
آره واقعا پادشاهی.
نه یا تو خود اسپانیا یا تو خود برزیل، از هم خدمت
خیلی از کشورها داره خودرو استفاده میشه. خب یه قوانین مقرر رعایت میکنه. چرا باید ما بیایم تعیین تکلیف کنیم برای خریدار؟ خریدار ارزاننده یه قانونه الان عبد در جوامع انسانی وجود داشته. خب این باید بعد بذاره